بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که امام رضوان الله علیه در این کتاب الاجتهاد و تقلید در همون صفحه 122 و 123 و همچنین در تقریرات و اصولشون در این کتابی که به عنوان تنقیح الاصول از ایشون به عنوان تقریرات چاپ شده در جلد چهارم در صفحه 622، اونجا خواستن یک بیانی رو ذکر بکنن که از این اشکال مرحوم آخوند در کفایه در مورد جریان استصحاب جواب بدن. بیانی که امام دارن این است که فرمودن این که در هر صنعتی و در هر علمی اولا رجوع می کنند به خبیر در اون علم، این ببینیم ملاکش چیه؟ ملاک رجوع به اهل خبره و منات عمل اولا در این که در هر صنعتی رجوع می کنند به اهل خبره، می فرمایند به نظر ما ملاکش عبارت از طریقیت الی الواقع. اغلا می دونن که این آدمی که خبره و خبیره، این قولش و رأیش طریق الی الواقع. و همچنین در سایر علوم که این چنینه، در خود فتوای فقیه رجوع به فتوا از این بابه که فتوا رو ما طریق الواقع میدونیم. فرمودن اهم از این که حجیت فتوای فقیه از راه بنای عقلا اثبات بشه یا از راه ادله لفظی اثبات بشه، اگر یک فقیهی آمد فتوا داد که صلاة الجمعه واجبتون، این حجیتش از این بابه که این طریق الالواقع. بعد که این مطلب رو اثبات فرمودن و بیان کردن که این حجیت از باب طریقیت الالواقعه، فرمودن که بیاییم بررسی کنیم که ببینیم طریقیت متقدم به چیه. می فرمایم طریقیت متقدم است به وجود حدوثی فتوا، یعنی همین اندازه که یک فقیهی فتوا داد و رأی داد به نحو جزمی، به نحو جزمی یعنی رو فتوای من اینه، نظر اون که خودش جزم به واقع که نداره، اما فتوایی رو صادر کرد به نحو جزمی و یقینی، این قوام طریقیت به اینه. فتوا حادث بشه، صادر بشه و اون چه که طریقیت رو از بین میبرد دو چیزه: یا تبدل رأی، اگر برای مجتهد تبدل رأی حاصل شد، یا تردید در رأی، اگر مشتهد تبدل رأی یا تردید در رأی پیدا کرد، این طریقیت فتوا از بین میره. لذا می‌فرمایند اونی که طریقیت تقدم به او داره، مجرد حدوث فتوا و اون چه که طریقیت رو از بین میبرد تبدل یا تردید در رأی. بعد از اینکه این مطالب رو فرمودن، حالا یک رأی و یک فتوایی از مجتهد حادث شده و صادر شده. ما هم میدونیم که طریقیت الان تحقق پیدا کرده. تا به حال قبل از اینکه این مجتهد از دنیا بره، ما میاییم میگیم یجوز العمل به حاضر رأی، اما بعد از آنی که از دنیا رفت احتمال میدیم شرعن، نه از نظر عقلایی، از نظر عقلایی و از نظر عقلی حیات هیچ شرطیتی در این طریقیت نداره. احتمال میدیم از نظر شرعی حیات در این جواز العمل علی طبق رأی المجتهد مدخلیت داشته باشه. شک میکنیم حالای که مجتهد از دنیا رفت آیا عمل بر طبق رأی او جایز یا نه، اینجا استصحاب میکنیم بقای جواز عمل رو. میگیم قبلا عمل در رأی این جایز بوده، حالا که شک میکنیم بعد از موتش استصحاب میکنیم جواز عمل رو. در نتیجه با این بیان در مقابل این اشکال مرحوم آخوند، اشکال مرحوم آخوند این بود که در استصحاب مستحب بقای عرفی باید داشته باشه. ایشون می‌فرماید مستحب باقیه. مستحب در اینجا این است که رأیی حادث شده از مجتهد و این رأی طریقیت داره. چه عبارت اخرى، این بیاناتی است که دیگه ما داریم اضافه میکنیم برای اینکه این کلام امام رو تکمیل بکنیم در رد فرمایش مرحوم آخوند. ما میگیم مستحب ما عبارت از، یعنی موضوع در استصحاب نه مستحب، موضوع در استصحاب رأی المجتهد. این رأی المجتهد ما گفتیم به ملاک طریقیت حجیت داره و در این طریقیت لا فرق بین الحیات والممات، بعد از آنی هم که فوت شد طریقیت از بین نرفته. چرا؟ چون میگیم اونی که طریقیت متقوم به او هست مجرد حدوث این فتواست. اونی که مانع از این طریقیته یا تبدل رأیه یا تردید در رأیه، اما موت این مانعیت نداره. رأی یک انسان خبیر و عالم حیاً و میتاً طریقٌ الی الواقع، این موضوعه. پس موضوع بعد از ممات هم باقیه، اما حکم این رو ما الان درش تردید داریم. شارع قبلا گفته بود این رأی المجتهد یجوز العمل علی طبقه، الان که این مجتهد از دنیا رفت ما شک میکنیم که آیا این رأی المجتهد که هنوز موضوع باقیه، آیا در اینجا این جواز العمل هست یا نیست؟ استصحاب میکنیم جواز العمل علی طبق رأیه را. این خلاصه بیان امام در جواب از اشکالی است که مرحوم اخوند در این استصحاب ذکر کردن. در کتاب تفصیل الشریعه والد بزرگوار ما اشکالی رو در اینجا نسبت به این فرمایش امام ذکر کردن و خلاصه اون اشکال اینه، می فرماین که ما اگر آمدیم گفتیم که رجوع عقلا در هر صنعت و هر علمی به خبیر از باب طریقیت الی الواقع، این یکی و از جمله فتوای فقیه رو هم از راه طریق الی الواقع ما گفتیم شارع حجت قرار داده، و دوم آمدیم گفتیم اون چه که حریدیت تقوم به او دارد مجرد حدوث فتواست، مجرد صدور فتواست و فقط مسئله تبدیل یا ترجیح یا طریقیت رو از بین میبره. اشکال ایشون این است که فرمودن خب اگر اینها ثابته ما دیگه نیازی هستن به استصحاب نداریم، دیگه شکی برای ما باقی نمیمانه. وقتی شما میگی موضوع یقیناً هست و حکم هم وجود داره، شما وقتی که میفرمایید موضوع جواز العمل رأی به ملاک طریقیته، طریقیت متقوم است به نفس حدوث و صدور این فتوا از مجتهد. بفرمان خب اگر این باشه ما اصلا دیگه در اینجا شکی نداریم، اینجا لا مجال الاستصحاب، ما دیگه شکی نداریم تو این که بیاییم در اینجا بگیم استصحاب جریان داره. چرا؟ ببینیم نه شب منشه میخواد یا نه منشه ایش چیه؟ چرا؟ آخه ببینید شما وقتی نه ببینید الان در زمانی که مجتهد زنده دیروز روش تقلید میکردیم، امروز همینطوری میتونید باید که زنده هم هستا همینطوری میتونید بگید که من شک دارم از این میشه تقلید کرد یا نه؟ بالاخره میگن منشأ شک شما چیه؟ نه خیلی خوب. حالا ببینید آخون آمد در اینجا فرمود در استصحاب باید موضوع عرفاً باقی باشه. امام با این بیانی که فرمودن موضوع رأی المجتهد به ملاک طریقیت و طریقیت بعد الموت باقیه، یعنی شما اگر الان می آمدید بفرمایید آقا این رأی المجتهد تا زمانی که حیات داره طریق، اما بعد از آنی که فوت عارضه شد یه طریق نیست، خب اگه طریق نیست باز دیگه یقینا بگید شک میکنید شک میکنید آیا طریق یا نه؟ خیلو شک میکنید که آیا طریق دیگر داره یا طریق دیگر نداره. این رو که امام نفرموده، امام فرموده است که ما در این که طریقیت برای این حیض و مجیتن فرقی نداره. تصریح فرمودن این رو در عبارتشون که رنگ طریقون حیض و مجیتن خب حالا ببینید نه حالا ما الان میرسیم حالا الان بریم اشکال ایشون رو به امام میگیم بخواهم بریم این اشکال وارده یا نه. اگر امام اینطور فرموده است که طریقی جد حیان و میتن علی طبیعی است، خب ایشون رو همین مبنو برن اشکال میکنه. بیدار من شما که بیایید میفرمایید که رجوع به فتوا به ملاک طریقیت طریقیت هم ببینید وقتی تصریح میکنن به این که طریقیت فقط به منات حدوثه، به مجرد الحدوث طریقیت میاد و لا فرق در طریقیت حیان و مجنن، و اشکال ایشون وارده که بیان بفرمان که در اینجا دیگه پس شما در چه شک دارید وقتی موضوع یقین دارید واقعیه مثل این است که بگیم آقا این دم نجسه و من یقین دارم در نجاست فرقی بین این که رنگش باقی باشه یا رنگش باقی نباشه نیست، و وقتی چنین یقینی داری دیگه نمیاد بگید خب آقا حالا که رنگش رفت شک میکنم این نجاست هنوز هست یا نه، نیست هست دیگه نجاست. این اشکال در امام به نظر میرسه که وارد باشه، منتها اشکال مهمتر این است که اصلا اون چه که محل دعواست امام رضوان الله علیه این رو مفروض گرفتن. یعنی ما در حقیقت با قطع نظر از این اشکالی که در تفسیر شریعه آمده ما دو تا مناقشه به ذهنمون میرسه نسبت به فرمایش امام. مناقشه اول که قبلا ما آمدیم بیان کردیم، ما اصلا در این معنا که مسئله تقلید را دلیلات رجوع جاهل به عالم بگیریم مناقشه داشتیم. گفتیم این رجوع جاهل به عالم در عرف این از باب حدوث اطمینانه. یعنی الان یه کسی که به طبیب رو مراجعه میکنه، طبیب وقتی نسخه میده اطمینان به قول او پیدا میکنه، ولی اگه اطمینان پیدا نکنه به نسخه او اصلا عمل نمیکنه. در فقه رجوع به مجتهد نه از باب حصول اطمینانه، ما بگیم تعبدن شارع ما رو متعبد کرده به رجوع به مجتهد و باید رو عمل کرد. ما در اصل این که بخواهیم مسئله تقلید و جواز عمل بر فتوای مجتهد را از باب رجوع جاهل به عالم بدانیم مناقشه کردیم، و حالا در فرضی که از باب رجوع جاهل به عالم باشه اینی که فرمودن به منات طریقیت الالواقعه اینم نیست، به منات اصول اطمینانه، و ما نمیتونیم رجوع به فتوای مجتهد را بگذاریم کنار رجوع به طبیب. نه اطمینان به این حکم، نه اطمینان به طریقیت، نه اطمینان به طریقیت نیست. عرف در اینجا وقتی رجوع میکنه به فتوای این مرجع تقلید، از این سؤال کنیم شما در اینکه این حکم مطابق با واقعه یا نه اطمینان داری؟ دیگه نه. این تعبدن اصلا زنم برای حاصل نمیشه الا یک مرجعی باشه که واقعا از جهت علمی اونقدر در حد بالایی باشه که دیگه واقعا برای دور مردم حصول اطمینان حاصل بشه، اطمینان حاصل بشه. رجوع به میت، ما این بحثی مفصل قبلا گفتیم، رجوع به میت، رجوع به مجتهد، این مقایسه ای که در فقه ما وجود داره که همانطوری که انسان به طبیب مراجعه میکنه، نمیدونم به صنعتگر مراجعه میکنه، باید به مجتهد مراجعه کنه، این مقایسه مقایسه ایست که درش مناقشه و نقاش وجود داره. این اولا و در فرض که حالا ببینید ما بگیم رجوع به فتوای مجتهد از باب رجوع جاهل به عالمه، از این باب باشه، حالا امام فرمودن رجوع جاهل به عالم به منات طریقیت الواقعه، به منات این است که قول او طریقون الالواقع، خود همین برای ما باز محل مناقشه است که ما قول خبیر رو اگر بگیم از باب حصول اطمینانه، یه مسئله طریقون الالواقع معنی نداره، طریق اعمه، یه وقتی از که میگیم شما به این خبر عمل کنید، این خبر طریقون الالواقع، میخواد برای شما اطمینان حاصل بکند، میخواد برای شما اطمینان حاصل نکنه. رجوع به خبیر اگر آمدیم گفتیم از باب حصول اطمینانه، اینطور نیست که فقط و فقط به ملاک طریقیت باشه، بلکه به ملاک طریقی است که برای ما اطمینان به واقع ایجاد میکنه، نه مطلق طریقیت. این یک اشکال، حالا این اشکال مبناییه، قبلا هم بحثش خیلی اوائل بحث ادله تمهید مفصل ذکر کردیم. حالا اشکال دوم این است که اصلا اون چه که محل دعواست ایشون به عنوان دلیل و به عنوان مفروض این رو قرار دادن، اصلا بعد از آنی که مجتهد از دنیا رفت ما شک داریم که آیا همانطوری که در زمان حیات قول او طریق الالواقع بود الان هم طریقیت داره یا نداره. اصلا شک ما در نگرده به این که آیا الان طریقیت داره یا نه. خب چی طریقیت داره؟ رأی مجتهد. آخون میگه مجتهد رأیش که الان موجود نیست عرفاً. شما میایید اینطور بیان میفرمایید، یعنی امام اینطور فرمودن، میگیم رأی از باب این است که طریقون الالواقع، در طریقیت فرقی بین این که حیاً و میتاً نیست. خب اشکال این است که چی رو بخواید من استثاب کنید؟ یه جواز العمل گفت، میگه آقا ما احتمال میدیم شرعن حیات دخالت داشته باشه، قبلا کان عمل بر طبق رأی مجتهد جائزا از نظر شرع، الان شک میکنیم استثاب میکنیم جواز عمل شرعی رو. اشکال این است که این رو که این موضوع رو که شما مفروض گرفتید خود این اول و جواب، یعنی ما بر فرض این که قبول بکنیم رأی مجتهد از باب طریقیت الالواقعه ایو سلم نا، اشکال این است که الان ما نمیدونیم آیا فقط در زمان حیات طریق الالواقعه یا نه بعد از حیات هم طریقون الالواقع. بفرمایید که آقا چه اشکال داره؟ دو تا استصحاب میکنیم. اول استصحاب طریقیت میکنیم، بگیم آقا این رأی قبلا طریق بوده، الان شک میکنیم طریقه یا نه، استصحاب میکنیم طریقیت را. بعد از آنی که استصحاب کردیم طریقیت را، استصحاب میکنیم جواز عمل شرعی را. اشکال این است که استصحاب طریقیت موضوع چیه؟ رأی مجتهد. رأی مجتهد الان مجتهدی وجود نداره تا رأی داشته باشه. رأی مجتهد با موتش عرفاً منهدم میشه. شما ببینید، بخواید بگید تو آقا این زید کان عادلا، خیلی روشن مثال رو عرض بکنید، بگید زید عادل بود. الان میتونید بگید بعد از آنی که مرد ما شک میکنیم عادله یا نه، استصحاب کنیم عدالتش؟ نمیشه. یه زیدی نیست که بگیم این رأی کان حجتا و طریقا. خب الانی که رأیی نیست، الانی که رأیی نیست و عرفاً رأی از دین رفته به سبب اینکه اصل وجودش از دین رفته، چی رو بهم بگیم که الان طریق الواقعه؟ لذا به نظر میرسه که این اشکال مرحوم آخوند در کفایه دافعی نداره. این اشکال که ما در این استصحاب بقاء الموضوع رو عرفاً میخواییم، چون اون روز عرض کردیم مرحوم آخوند بقاء عقلی رو قبول داره اما که بقاء عرفی نداره، این اشکال به قوت خودش باقی میمانه و ما هر چی تأمل کردیم که این استصحاب رو یه جوری بتونیم صورتی بش بدیم، نمیشه. طبق بیان امام هم نشد، طبق بیانهای دیگران هم نشده. یه نکاتی هم حالا مرحوم اصفهانی در حاشیه کفایه دارن که من میخواستم اونها رو عرض کنم، مجالی نیست. یک جمع‌بندی بکنیم در اینکه میخواد بحث رو تمام بکنیم. ما ادله عدم جواز تقلید ابتدایی رو گفتیم درش مناقشه شد، ادله جواز رو هم گفتیم درش مناقشه شد. در میان این ادله ها اونایی که قائل به جواز بودن، عمده دلیلشون سیره اوغلایی است. میگن اوغلا فرقی بین حی و میت قائل نیستن. میگن رجوع کنید به اهل خبره، بخواد اهل خبره حی باشه بخواد میت باشه. اونهایی که قائل به عدم جوازن، عمده دلیلشون اجماع بود. خب درخی از بزرگان مثل والد بزرگوار ما مسئله رو از جهت صناعتی اینطور حل کردن، فرمودن این سیره اغلایی که مردوع اکن به اجماع، اجماع راده این سیره اغلایی هست و نتیجه گرفتن که پس تقلید ابتدایی میه جایز نیست. اصلا در این ذهن کثیری از بزرگان به همین نقطه منتهی شدن. خب اما ما آمدیم عرض کردیم با اون تتبعی که یک روز بحث تاریخی این تقلید مجلس رو عرض کردیم، به شما عرض کردیم تا زمان مرحوم محقق ثانی اصلا بحث تقلید مجلس جوازن و منعن در کتب فقها مطرح نبوده. شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، محقق، علامه، اینا اصلا مطرح نکردن. از زمان محقق ثانی شروع شده و عرض کردیم از زمان محقق ثانی در هر قرنی که من یادم اون روز قرن‌تر اینها رو بررسی کنیم. در هر قرنی بعضی از بزرگان رساله نوشتن در عدم جواز تقلید ابتدایی، بعضی ها رساله نوشتن در رد اونها. نتیجه این است که اصلا این مسئله که تا قبل از زمان محقق ثانی مطرح نبوده، بعدش هم با این اختلافی که بین فقها بوده گفتیم مثلا اجماع در اینجا وجود نداره. تا ما بخواییم به اجماع مناقشه کردیم در صغرای اجماع. نرمال خویی برای این سیره اقلانیه رو رد کنن، ایشون فرمودن ما میگیم این سیره اقلائیه چون برخلاف ضرورت مذهب امامیه است به درد ما نمیخوره. ضرورت مذهب امامیه چیه؟ ایشون فرمود اگر ما بخواییم به سیره عمل کنیم باید از زمان غیبت کبرا تا حالا ببینیم اعلم چیه، فقط همون رو ازش تقلید کنیم. و تعبیرشون هم به این بود لازمش این است که ائمه اثنا عشر بشه ائمه هر سیزده گانه و این برخلاف ضرورت مذهبه. ما این فرمایشیشون رو هم مورد مناقشه قرار دادیم، گفتیم بالاخره یا علم مشخصه یا همونطوری که در زمان ما تشخیص علم مشکله و اثار سابقه هم مشکله، نهایتش که تخییر بین المیته ولحی، این اشکالی داره تخییر بین المیته ولحی. با این راه هایی که آمدیم پیش تا اینجا واقعا یه چیزی که انسان وسوق پیدا کنه. من گاهی اوقات بعضی آدم سوال میکنن آقا دل اثر اجتهاد چیه؟ ببینید اجتهاد این که انسان بفهمه صاحب رأی شده یا نه یک علامت روشنی داره. در یک مسئله ای که بررسی میکند در نفسش بتواند واقعا یک قرار و آرامشی پیدا بکنه. وقتی میخواد به یه جایزه در پیش خودش هم خلاصه خودش نگذاره بگه من همینطوری دارم میگم جایزه، واقعا اگر یوم القیامه سوال کردن بگه بله من میتونم دلیلش رو ذکر بکنم. این میشه اجتهاد. انسان احساس بکنه یک چنین نورانیتی در درون او قرار گرفته. حالا اینجا بالاخره چی باید گفت؟ ما یک راهی دیگه به ذهنمون رسیده. من این راه رو عرض می کنم. این راه عرض می شود در کلمات دیگران نیست اصلا و باید روش دقت بشه و اصلا بنابر این راه ما در روش اجتهادی و فقهی فکر می کنم یک باب جدیدی برامون باز بشه. این روش اجتهادی که فقها ما دارن این است که میان همین مسئله رو، یعنی مسئله تقلید ابتدایی میت رو، خود این مسئله رو بررسی میکنن. مثلا ادله تقلید از مجتهد رو میارن، مسئله موت رو بررسی میکنن، اینا رو کنار هم میگذارن، یه نتیجه میگن که یا تقلید ابتدایی جایزه یا جایز نیست. در حالی که در اجتهاد یک فقیه وقتی در یک مسئله ای میخواد اظهار نظر بکنه باید توجه داشته باشه به این که سایر مسائل و انظار فقهی آیا با این مسئله مرتبط یا مرتبط نیست. شبیه اون مسئله که در بحث تجلی اجتهاد و بعضی هم گفتن آقا اجتهاد متجلی امکان نداره، برای اینکه الان در این باب میخواد اجتهاد کنه باید ابواب مرتبطه به این باب رو هم بدونه، اگر بدونه میشه مطلق، ندونه که اصلا هیچ. شبیه این نکته رو حالا من در اینجا بخوام عرض بکنم. حالا یه مقدارم اگر وقت طول بکشه درسی که ندارم آقای من رو عرض بکنم. عرض می شود که به ذهن می رسه که کسانی که قائلن به ولایت فقیه، یعنی اصلا ما بحث تقلید که یکی از و فقرا که یکی از شؤون فقیهه، یعنی افتا، این رو باید بیاریم کنار بحث ولایت اونم قرار بدیم و این مسئله رو مطرح بکنیم که آیا کسانی که قائلن به ولایت فقیه و اساسا کسی که رأیش منجر به این شد که فقیه ولایت داره، حالا به تعبیر امام ولایت مطلقه یا به تعبیر دیگه بگیم در اون محدودهی که سایر فقها میگن، نه بیشتر از اون، آیا بین این قول، یعنی قول به ولایت فقیه و قول به عدم جواز، یعنی قول به جواز تقلید ابتدایی میه، بین اینها سازگاری وجود داره؟ یعنی اصلا کسی میتونه امروز بگید آقا من از یک طرف ولایت فقیه رو قبول دارم، از یک طرف بگه تقلید ابتدای میتم جایزه؟ به نظر ما جمع بین این دوتا نمیشه. یعنی کسی که ملتزم هست به ثبوت ولایت برای فقیه، خب بگیم آقا شما از ادله دیگه دقت کنید، داریم علل مبنا حرف میزنید، از ادله استفاده کردید که فقیه ولایت داره. کدام فقیه ولایت داره؟ فقیه حی و فقیه میت؟ فقیه میت که معنا داره ولایت داشته باشه. بگیم آقا شیخ انصاری یا محقق حلی الان در موجودین در زمان ما ولایت داره، این که معمول نیست اصلا. پس موضوع ولایت فقیه، ولایت فقیه حیه. خب حالا اگر یک فقیه حیی الان ولایت داشت، خوب اینجا رو دقت کنید، آمدیم گفتیم در بین احیا مثلا این ولی فقیه بین الاحیا اعلمه، اما این ولی فقیه در مقایسه با علماء مثلا 100 سال گذشته غیر اعلمه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر ما گفتیم که تقلید اعلم لازمه و از اون طرف هم ولایت رو برای فقیه قائل شدیم، باید دین بگیم آقا تقلید از این شخص حی متعینه، ولو اون میت 100 سال پیش از این حی چی باشه؟ اعلم باشه. نمیشه بگیم که آقا از اون میت 100 سال پیش شما برو تقلید بکن، چون در باب اعلم اونجا همین بحث وجود داره که شما که میگید تقلید اعلم لازمه، اعلم در بین الاحیا یا اعمه میگید تقلید از اعلم، خب غالبا میگن اعمه میگن از اعلم، ولی جا در بقا بر میت میگن اگر میت اعلم بود، خیلی ها میگن بقا واجبه. خب سؤال این است که کیفه یجمع بینهما، که از یک طرف ما بیاییم بگیم آقا چون میت اعلمه از او باید تقلید کرد، از یک طرف هم بیاییم در اینجا قائل بشیم برای اینکه این فقیه موجود ولایت داره. به عبارت اخرى این رو بخوام عرض بکنم قول به جواز تقلید ابتدایی مجد، این مستلزم نفی ولایت فقیه. لازم میاد که دیگه ما نتونیم قائل بشیم به این که فقیه ولایت داره، چون اگر مجد اعلم بود باید همه در تقلید به اون اعلم رجوع کنن و این فقیهی که الان هست دیگه اصلا معنا نداره که ولایت داشته باشیم. بنابراین میشه از این را یک استظهاری کرد که حالا در فقه اهل سنت اونجا که ولایت فقیه ندارن اصلا، اونا ولایت حاکم جائر ظالم رو پذیرفتن اما ولایت فقیه رو قبول ندارن. خب حالا ما کاری نداریم با مبنای اونها، ما بخواهیم بگیم روی این مبنا که فقه شیعه مسئله ولایت فقیه رو حالا لااقل اونهایی که قبول دارن به نحو مطلق، اینا نمیتونن قائل بشن به اینکه تقلید ابتدایی مجد جایزه. اینا حتما باید ملتزم بشن به اینکه تقلید ابتدایی مجد جایز نیست. اون وقت کنار این مسئله رو انسان بگذاره، حالا گاهی یک چیزهای کتابی هم بالاخره در کنار استنباطات وجود داره که اصلا حیات فقه به اجتهاد، اجتهادم به مجتهد حیه، که مجتهد حی باید شرایط زمان و خصوصیات و موضوعات جدید و اون مجتهد معیت موضوعات جدید رو که ندیده اصلا. ما اصلا حیات فقه شیعمون واقعا به این است که اجتهاد در هر زمانی باشه در موضوعات جدید بتونه اون مجتهد اظهار نظر بکنه، این رو کنار او قرار بگذاریم، قرار بدیم، انسان یه اطمینان پیدا میکنه که شارع لا یرضا به این که انسان بره ابتداعا از میت تقلید بکنه. شارع اجازه اینو نمیده که انسان بره سراغ تقلید میت. و علاوه بر این که حالا گفتیم اجماع نیست در مسئله، اما شهرت فتواییه کادن یکونه اجماعیه. بالاخره این شهرت فتواییه ای که هست که تقلید ابتدایی از میت جایز نیست، اینها مجموعاً برای انسان این سکون نفس رو میاره که ما بگیم تقلید ابتدایی میت جایز نیست. این عرض شود که بحث تقلید ابتدایی یه بحث دومی مونه که آیا بقای بر میت جایزه یا نه، در چه صورتی جایزه، که اونم یه شاید 5-6 جلسه بحث میخواد که انشالله اگر زنده بودیم سال آینده انشالله چه تاریخی تون آیه؟ 25 شهریور انشالله اگر زنده بودیم دنبال بحث رو ادامه میدیم انشالله. سعی میکنیم سال آینده، چون هنوز یه مباحث مهمی مونده، همین بحث بقای تقلید، بحث تقلید اعلم که از مباحث بسیار مهمه، بحث عدول از حی به حی هر دوست این هم از مباحث بسیار مهمه، و بحث های دیگه که انشاءالله سعی میکنه سال آینده ما بحث اجتهاد و تقلید رو تمام بکنیم. از آرون هم التماس دعا داریم و از همه تون عذرخواهی هم میکنیم انشاءالله که موفق باشیم. فصلی الله علیه و آله.